بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا یه سوالی شده، من این سوال رو جواب بدم چون ملحق به مسئله دومه، بعد بریم سراغ مسئله سوم از مسائل ما یثبت به السرقه. سوال این است که اگر فرد مهجوری باشه، آدم ورشکسته، از ناحیه حاکم شرع مهجور از تصرف در اموالش شد و بنا شد در اموالش تصرف نکنه، اگر یک بار اقرار کند به این که من سرقتی کردم و این سرقت هم در اموال من موجوده، با یک بار اقرار نه دستش قطع میشه نه مال گرفته میشه. دست قطع نمیشود برای اینکه یک بار اقرار کردی، اما مال ازش نمیگیرند چون اقرار در حق اموال دیگرانه، اموالش متعلق حق طلبکارانه. و اما اگر دو بار اقرار کنی، سوال اینه، دو بار اقرار کرد به این که من سرقت کردم، مال و سرقم تو منزل من هست، در اینجا چه میشه؟ علل قاعده کسی که دو بار سرقت بکنه، اعتراف کنه و اقرار کنه، دستش قطع میشه، عاقله، بالغه، همه چیز هست، من سرقت کردم، برداشتم، آوردم اینجا. بنابراین شرایط حد سرقت در این جمعه، ولی مال رو نمیتونیم برداریم از اونجا بدی چون نسبت به مال اقرار در حق دیگرانه. بله، می شود بر ذمه‌اش بیاد تا بعد از آنی که رفع حجر شد یا تلاش و کوششی بکند، بله، اما بخواهیم مالی برداریم از این اموال موجود بدیم به اون شخص مسروق، نمیتونیم. این برعکس فرع قبلی میشه. ببینید، گاهی اقرار سبب میشه هم مال ازش بگیریم هم قطعیت کنیم. اون جایی است که آدم آزاد از هر جهت و غیر محجور دوباره اقرار کنه، هم مال میگیریم هم قطعیت میشه. گاهی مال میگیریم قطعیت نمیشه، گاهی قطعیت میکنه مال نمیگیریم. کی میگه مسروقه؟ کی میگه عین ماله؟ خودش میگه اقرار در حق دیگری، هر چی اموال تو خونشه فعلا ممنوع تصرفه. شما میگید یا خودش میگه؟ خودش معترفه. بنده طلبکار میگم دروغ میگه، میخواد این اموال رد کنه به دیگری. فرضمون این است، فقط اقرار، باز نگید یک کسی میاد میشناسه یقین داریم، فقط اقرار. دوبار صاحب این خانه اقرار میکنی که فرشای زیر پای من دزدی همش، کی؟ بعد از آن که مهجور شده. قبول نیست این اقرار. بله، به اقرار عبد نه، به علت این که اقرار عبد درباره مال مولاست، دستش قطع کردن مال مولاست، اما این دستش مال خودشه، شخص حره. اقرار میکنه فرش‌های زیر پای من مال زید ازش سرقت کردم، دوبارم اقرار میکنه، در حالی که هیچ دلیلی بر صدقش جز این دو اقرار نداری. به حسب اقرارش قطعیت میشه، اما اموال ظاهرن تو خانش ملکشه و مال طلبکارانه و ما نمیتوانیم به این اقرار اموال از دستش در بیاری. پس نتیجه این علم قاضی به اصلی فرض مسئله رو چرا عوض میکنید؟ یکی از مسائلی که خیلی در فقه با دقت بهش کرد این که فرض مسئله عوض نشه. این استفتاهایی که میکنن همه روز اینا، هر کدامش یه سوال از یه زاویه خاصی، همونو ما جوابش بدیم. فرض سوال رو نباید عوضش کنیم. فرض این است جز اقرار هیچی نیست. ما میگیم سه حالت داریم، گاهی میشه هم دستش قطع میکنه هم پول ازش میگیرن، گاهی میشود پول ازش میگیرن دستش قطع نمیکنن، گاهی دستش قطع میکنن پول ازش نمیگیرن. لا اله الا الله، عجب بساطیه. فرض ما این است اقرار محض. من میگم سوالم از اقرار محض، ایشون میگه علم قاضی هم هست. نه یا ورده، لا حول ولا قوت الا بالله. شاکی هست، شاکی میگه این راست میگه مال منه، ولی که این شاکی با این آقا تبانی کردن که از دست طلبکارا این فرشای خانه رو بگیرن بعد برن قسمت کنن. شاکی یا آدم غلطا، این آقام که ادعای سرقت میکنه، اینم قلطاق دوم، دست به دست هم دادن که این فرشای این خانه رو به طلبکارا ندن. خبر نداره دستش قد میشه، احتمال دیگه همین دیگه. بابا فرض مسئله من نمیدونم، فرض مسئله رو عوض نکنید. فرضیست دو تا اقرار، غیر از اون هیچی نیست. با دو تا اقرار گاهی دست رو قطع میکنن مالم میگیرن میدن، گاهی با دو تا اقرار دست قطع میشه مال نمیگیرن، گاهی هم هست یه اقرار میکنه مالو میگیرن دست رو قطع نمیکنن. پس در بحث اقرار گاهی دست قد میشه مال میگیرن، گاهی مال نمیگیرن مال نمیگیرن دست قد میشه، گاهی هم هر دو هست. این فروضی است که در این مسئله متصور. حالا اجازه بدید ما دیگه ادامه ندیم، بریم سراغ مسئله سه. و اما مسئله سه، مسئله ایست که محل ابتلا هم هست، امروز هم ممکنه واقع بشه. لو اکرهه علی الاقرار بضربن، اگر اکراه بکند کسی دیگری را بر اقرار بضرب و نحوه، فقره اقرار کرد، ثم اتا بالمال بعینه، بعد رفت مال آورد، کی اکرهه؟ قاضی که نمیشه، قاضی که عادله، عادل که نمیشه اکراه کنه. یکی از دستیاران قاضی آمدی همچین صحنه ای رو به وجود آورد، بعدم این رفت مال و ورداش آورد. لو اکره و علل اقرار به ضربن و نحوه، فقره ثم اتا بالمال به عینه، بعدم گفتن برو مال ورد بیا، رفت از تو خانهش عین مال ورداشت آورد. یقینم داری مال مال زیده. لم یثبت القطع، ایشون میگن آوردن مال باعث قطعیت نمیشه، یعنی این قرینه کافی نیست الا مع قیام قرائن قطعیه، مگر با قیام قرائن قطعیه دیگر، مع الا مع قیام قرائن قطعیه علا سرقته به ما یوجب القطع، سرقتی که یوجب القطع، یعنی این حد نصاب شرایط سرقت داره، من حرز حد نصاب داره، شرایط داره، اون شرایطی که قبلا گفتیم هفشت شد. این مسئله یه فرق بیشتر نداره و در واقع جزئیون من جزئیات مسئلت سابقه، مسئله دو یکی از جزئیات مسئله قبل که می گفتیم اقرار نباید به اکراه گرفته بشه و اگر اکراهی باشه کافی نیست الا در موارد علم قاضی، الا در موارد علم قاضی. حالا صحبت این است که آیا احضار مال قرینتون قطعیتون موجبتون لعلم القاضی یا احضار مال عمه؟ گاهی قرینه قطعیه میشه که راست میگه دزده، گاهی هم قرینه قطعی نمیشه. این یکی از صغریات مسئله قبله که در اونجا میگفتیم اقرار اجباری فایده نداره مگر اینکه قرائن قطعیه قائم بشه. صحبت این است که این قرینه قطعی میشه احضار مال یا نمیشه، این محل اختلاف بین علماست. یه مقدار نقل اقوال کنیم و بریم سراغ ادله. مرحوم فخر المحققین ولد علامه در کتاب ایزاح القواعد که شرح قواعد پدرشه، قواعد مال علامه است، ایزاح القواعد مال فرزندش فخر المحققینه، جلد 4 صفحه 538، جلد 4 صفحه 538 اینطور میگه. البته اول متن قواعد رو بخونم بعد شرح فخر المحققین رو. متن قواعد اینه، قول والده العلامه اینه: ولو ضربه فرد السرقه بینها، ولو ضربه فرد السرقه بینها بعد الاقرار بالضرب، بعد از آنی که اقرار به ضرب کرد با شلاق اقرار آمد، بعدم رفت عین مسروقه رو آورد به اینه. قیل یقطع، بعضی ها گفتن حد سرقت جاریه، قرینه قطعیه قائمه، والاقرب المنع. علامه میگه والاقرب المنع لا یقطع، نه قرینه قطعیه نیست. و اما عبارت فخر در توضیح قول والد اینه: الاول قول الشیخ فی النهایه، اول کدامه؟ یقطع، یقطع قول الشیخ فی النهایه، و ثانی قول ابن ادریس خواهرزاده شیخ طوسی، ابن ادریس گفته لا یقطع و هو اقرب عندي. فخر المحققین میگه اقرب نزد منم، مثل پدرم که میگه لا یقطع، منم میگم لا یقطع. پس ابن ادریس میگه لا یقطع، علامه میگه لا یقطع، فخر المحققین میگه و عند والدی، نزد من و نزد پدرم این است که لا یقطع. چرا؟ تعلیل کلام فخر دقت کنید درش. لأن السرقة لم تثبت بالإقرار إكراها، لأن السرقة لم تثبت بالإقرار إكراها. پس اقرار که بیهوده است، این هیچ، بره کنار. اما عین آوردن چطور؟ و وجود العین فی یده لا یدل علی السرقه، وجود عین در دست این مقر اینم دلیل بر سرقت نیست. چرا؟ توضیحش خواهم داد. و رجح مصنف اختیار شیخ فی النهایه مرحوم علامه اختیار شیخ در نهایه رو، البته اینجا که ترجیح نداده، اینجا گفته الاغرب المن، در جای دیگری ترجیح داده. معلوم شه علامه در بعضی از کتبش کلام شیخ رو گرفته، در بعضی از کتبش کلام ابن ادریس رو. در اینجا بعضی از بزرگان نقل کردن که جماعتی از متأخرین و معاصرین هم قول ابن ادریس رو پذیرفتن. جماعتی از متأخرین و معاصرین هم قول ابن ادریس رو پذیرفتن. معلوم میشه مسئله اختلافیه، بعضی قول شیخ رو، بعضی قول ابن ادریس رو. اولی میگه یقطع، دوم میگه لا یقطع. الان دارم همینو میخوام بگم. به عقیده ما این مسئله اشبه به نزاع لفظیه. نزاع در این مسئله شبیه به یک نزاع لفظیه. برای اینکه آوردن عین گاهی قرینه قطعیه است، گاهی هم قرینه قطعیه نیست. هر دو رو من مثال میزنم، گاهی قرینه قطعیه است، گاهی قرینه قطعیه نیست. مثلا یک کسی ماشینش رو دزد برد. ماشین این آقام یه ماشین شناخته شده ای است که همه میشناسنش. بعدن هم سارقی رو گرفتن، متهمی رو گرفتن، زدن، اقرار کرد. نباید بزن، زدن، اقرار کرد. گفتن حالی که اقرار کردی برو ماشین ورد بیا. آمد و از تو خانهش جلو چشم همه ماشین زد بیرون آورد. میگیم این ماشین رو تو از کجا آوردی؟ مثلا دروغ میگه خریدم. از کی خریدی؟ نمیدونم. چند خریدی؟ نمیدونم. سندش کو؟ نمیدونم. ما پیداستی که این دروغ میگه. ماشین مال شیخ بودنه، مال اون فلان شخص بودنش، مسلم. اینم که میگه خریدم، انتقالش دروغه دیگه، نخریده. هیچ قرینه ای بر خریدن و اینها نیست. این از جاهایی است که از اقرار او و آوردن عین انسان یقین پیدا میکند به اینکه سرقتی در اینجا واقع شده و قاضی به ملاحظه اقرار، نه به ملاحظه قرائن قطعیه، حکم به علم می کند. بله، میگیم از دزد دیگر کی خریدی؟ میگه نمیدونم. بابا میگه نمیدونم، فرض اون است یقین پیدا میکنی. بسیار موارد می شود که انسان وقتی عین مسروقه را گرفت، طرف هیچ توضیح نداره که چرا این آمد تو خانه من، توضیحی نداره که آقا شما آریت، شما رفاقتی با این آقا داری؟ هیچ. از یه شهر اومدی تو این شهر، چطور این آقا آمد ماشین بنزش به تو آریت داد؟ چه رابطه ای داری؟ هیچ. خب ادعا کردن خیلی جا معلوم میشه دروغه. هیچ توضیح عاقلانه بر این که چرا اون ماشین آمده تو این خونه نداره. اینجاست قاضی یقین پیدا میکنه به سرقت، قاضی یقین به سرقت میکنه. فرض کنید نیم ساعت هم بیشتر نگذشته، نیم ساعت، که احتمال این که نمیدونم از دیگری خریده باشه، از دزد دیگه، اینم نیست. نیم ساعت قبل گم شده، این آقا رو گرفتن، زدن، اقرار کرد، از خونش در آوردن. میشه دیگه انسان از قرائن دیگه هیچ توضیحی جز سرقت نداشت باشه. این کتکی که خورده خلاف شهر، فرض کنید خلاف شهر، ولی که این اقراری که کرد با وجود این قرینه، اقرار چی؟ این قرائن علمیه، قاضی یقین پیدا کرد. بله، پس اتیان مال به تنهایی قرینه نیست. اون آقایونی که میگن اتیان مال باعث قد میشه، نمیخوان بگن اتیان مال قرینتون زنیه، منظورشون در جاهایی که هیچ وجه دیگری برای این اتیان نباشه جز سرقت. این اونهایی که میگوین الاغرب القد، و اما اونهایی که میگن قد نمیشه، مال جاییست که احتمالات دیگری در بی باش. بعضی ها کتکش میزنی که تو دزدی کردی، میگی بعد میدونی داره میکشنش، برو بعد بیا. فرض که اسکناس هم بود، 5 تا بسته اسکناس بود، میدونی 5 تا بسته اسکناس تو خونه خودش میاره، میگن بابا پول خودته، میگه میدم میکشنم دیگه اگر ندم. میدم، میره 5 تا بسته اسکناس یا 10 تا سکه طلا ور میداره میاره. بابا این سکه طلا رو آوردن دلیل نمیشه، اینو زدن بیچارش کردن، مجبور شده اقرار کنه، از مال خودش ور داره میاره بده. گاهی اینطور یحتمل، همه احتمالش که بدیم بسته دیگه. دو فرض دیگه، فرضی هست که هیچ توضیحی برای این انتقال مال جز سرقت نداره، فرضی هست که احتمالات قیل سرقت هم هست. اونهایی که میگن یقطع، مرادشون فرض اوله که یکون رد المال قرینتن قطعیتن یوجب علم القاضی بالسرقه. اونهایی که میگوین لا یقطع، جاهایی است که رد العین اعم من السرقه، یحتمل سرقتی روی داده، یحتمل انتقالی بوده به وسیله بی، با یه گردن کلفتی میکنه میگه دزدیده، با یه ایس پولش گرفته آمده میگه از من دزدیده، بی خود میگه دزدیده، این بیچاره دزدی نکرده، اقرارش اجباری، رد العینش هم اجباری بود، دلیل نمیشه. پس نزاع واقعش این است، یه نزاع لفظیه. ممکن نیست شیخ طوسی بگه اگر رد العین احتمالات دیگری داشته باشه یقطع، ممکنم نیست نمیدونم ابن ادریس اون جایی که رد العین قرینتون قطعیه بگه لا یقطع. پس با این بیان یقع التصالح بین المتنازعین و یرتفع الخلاف من البین. اجازه بدید تنها نکته ای که در اینجا هست این است، یه دونه روایت داریم، یحتمل این روایت مستند قائلین به قد باشه. این روایت رو بخونیم، یه دونه روایت بیشتر نیست، سندش رو ببینیم، دلالتش رو ببینیم، آیا دلالت بر قطع داره یا نداره. تازه ببینیم آیا این یک دلیل تعبدی است که اگر کسی رد العین کنه تعبدن دستش یقت اول و قرینه قطعیه هم نباشد. اولا سندش، بعد دلالتش، بعد ببینیم آیا این یه دلیل تعبدیه که ولو قرینه قطعیه هم نباشه رد العین یقته، یا روایت هم یه تعبد تازه ای نیست. روایت هم بیان سغرایی از سغرایات علم قاضی رو میکنه که اگر رد عین قرینه قطعیه بشود روایت میگه یقته. میدونم نمیشه این دیروز خریده این فروشنده قالتاق اومده ادعای دزدی میکنه، چه ضعیفی داره؟ بنده این عبارو خریدم دیروز آوردم تو خانه، فروشنده میگه آقا این سرقت کرده میخواد یه پول دیگه بگیره. نمیشه؟ خیلی چیزا میشه. شما خیال میکنید این متهم همیشه آدم بدیه و اون فروشنده همیشه آدم خوبیه؟ عکسش هم میشه یا نه؟ این دوتا با هم اختلاف دارن. این آقا عاریت گرفته از اون، نه اینکه اختلاف پیدا کردن، میگه میرم شکایت میکنم، میگم دزدی کرد. عاریت گرفته، اسم دزدی برش میذاره. همه احتمالا هست دیگه، گاهی احتمالا قویه. اون گوینده شاکی آدم ظاهر صلاحی نیست و این آدمی که مال تخونش پیدا شده و کدکی زدی و مال تخونش پیدا، یه آدم ظاهر صلاحیه، گاهی عکسشه. همش هست دیگه، احتمالات هست دیگه. و اما حدیث رو اجازه بدید بخونیم. حدیث، حدیث یک باب هفت سرقته، لطف کنید. حدیث یک باب هفت از ابواب سرقت. حدیث عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد، همشون خوبه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد کلهم ثقات. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل سرق سرقه، سرقتی کرد، فکابر انها، فکابره انها، کابره از همون ماده مکابره است. یکی از معانی مکابره انکاره، جهده، کابره انها یعنی جهده ها، انکره ها، نه دعوا کرد. فکابره انها منکر شد، گفت نه. فزوره به کتکی زدم، فجاء بها به عینها، فجاء بها به عینها، عینشو برداشت آورد. هل یجب علیه القطع، آیا قطع بر او واجب حد قطع؟ قال نعم، فرمود بله. زیل رو دقت کنید که شاهد بر تفسیر صدره. ولیکن لو اعترفه، اگر اعتراف کنه، ولم یجع به سرقه، ولم یجع به سرقه، لم تقطع یدو. اما اگر اعتراف کند سرقت رو نیاورد، قطعیت نمیشه. لأنه اعترف على العذاب، لأنه اعترف علل عذاب و اینکه با شکنجه اعتراف کرده. پس اقرارش بی خود این رو هم که نیاورده، بنابراین قطعیت نمیشه. بعضی ها با یه نگاه سطحی به این روایت خواستن بگن این دلیل بر قول شیخ میشود، بنابراین ما تعبدن کسی که جا عبل مال به اینه تعبدن قطعیتش میکنی ولو علمم نداشته باشه. ولیکن در دلالت حدیث بعضی خدشه کردن، میگن این ضربی که در اول حدیثه برای چیه؟ این کتک زدن برای چیه؟ آیا برای اقرار یا برای اتیان ماله؟ میخونم دوباره حدیثو، این ضرب ببینید برای چیه؟ ان رجل سرق سرقه فکابرنها فزوربه فجا بها بینها. میزنیم که اقرار کنه. حالا ولو زدن گفتیم جایز نیست، کسی زد، زدن که اقرار بکنه یا زدن که مال بیاره؟ بعضی اشکال کردن میگن سرقت مسلم بوده، رجلون سرق سرقه، سرقه مسلمه، فکابره منکر داره میشه، میزن که بر بیاره. برای آوردن اینه، بنابراین ضرب برای اقرار نیست، سرقت مسلم بوده، سرقه سرقه، همه با خبرن که این دزدی کرده، منتها وقتی بهش میگیم انکار میکنه، میزنندش که مال بیاره، نمیزنن که اقرار بکنه. توجه کردید؟ فعلا هازا این حدیث که بعد میگه هل یجب علیه القتل، قال نعم، این قابل قبول نیست، قابل قبول نیست. بنابراین حدیث از اعتبار میفته. چرا؟ به علت اینکه سرقت ها، چرا به اینکه در اینجا رفته مال رو آورده، ضربم برای این بوده، قطعم که میکنیم به خاطر این است که سرقت مسلم بوده، مسلم بودن سرقت باعث قطع شده. از این ربطی به بحث ما نداره، بحث ما اونجایی است که سرقت از قبل مسلم نبوده، اقرار کرده و مال به تنهایی قرینه شده. پس اونایی که به این روایت اشکال میکنن میگن این روایت مال جایی است که سرقت مسلم بوده، قطعیت هم به خاطر این است که سرقت من قبل مسلم بوده. پس زرد برای چی بوده؟ برای که مال بیاره، رد المال قرینه نشده، رد المال قرینه نشده، سرقت من قبل مسلم بوده. حالا اجازه بدید، این اشکالی است کردن، تکرار میکنم، اشکال کردن، از صدر روایت استفاده میشه، سرقت مسلم بوده و ضرب برای رد مال بوده، پس مسئله از ما نحن فی خارجه. اختلاف ندارن، نه سرق سرقتن، سرقت مسلمه، عینا هم همونه، سرق سرقتن مسلم بوده. فرض کنید علمی داشتیم من قبل به اینکه سارق، بعد رفت عین مال وردش آورد، میزننش، چرا قطعیت میشه؟ حالا میگم. و اما جواب این است که صدر و ذیل رو در کنار هم باید گذاشت. ذیل مفهوم صدره، نمیشود ما بیاییم جداش کنیم. ظاهر ذیل این است که میگه اعتراف دو حالت داره، گاهی یعتی بالمال، گاهی لا یعتی بالمال. اگر اعتراف کنه و یعتی بالمال قطع، اگر اعتراف کنه و لا یعتی بالمال لا یقطع. ظاهرش اینه. ذیل اگر بگیرید صدر تفسیر میشه، چنان نیست که مسلم باشه سرقتی شده. زید میگه مسلم نیست سرقت، اگر اعتراف کنه مال رو نیاره قطع نمیشه، اگر اعتراف کنه مال رو بیاره قطع میشه، معلوم میشه سرقت مسلمی در بین نبوده، اعترافی است و قرینه ای. اگر مال بیاره قرینه میشه، نیاره قرینه نمیشه، در یه صورت قد، در یه صورت قد نمیشه. پس این اشکالی که بعضی به روایت کردن که صدر حدیث مال جایی است که سرقت از خارج مسلم بوده و ضرب برای آوردن ماله، این اشکال درست نی، ولکن یمکن جواب آخر، ما یه جواب دیگری از این حدیث میتونیم بدیم. وان این حدیث رو ما حملش کنیم بر اون جایی که مال آوردن مال قرینه قطعیه میشه، که ما خیلی جاها اینطوریه، شاید غالبا اینطور باشه که اتیان به مال یکون قرینتن قطعیتن علی السرقه، غالبا شاید اینطور باشه. مثلا سارقین حرفه‌ای کارشون اینه، زدن مال آورد، معلوم میشه دزدی کرده. حمل بکنیم حدیث رو بر اون جایی که اتیان به مال قرینه قطعیه است، و الا این و الا رو توجه کنید، بسیار بعید به نظر میرسه که یه تعبد خشک باشه تو این روایت که ولو اتیان به مال هم قرینه نباشد به قطع کن دستش، خیلی بعید. اقرارش که هیچ، چون تحت فشاره. اتیان به مال هم نه، میگه آقا خریدم، آدم ظاهر صدایی هم هست، اینم دزد قلطاق، یه احتمال که راست بگه خریده باشه، اتیان به مال هم قرینه نشد. بسیار بعید به نظر میسه که تعبدن دستشو قطع کنه. ظاهر این از حدیث ناظر به اونجاییست که غالبا اتیان به مال قرینه قطعیه میشه، بنابراین حدیث یه مطلب تازهی خارج از اونچه قواعد اقتضا میکند به ما ارائه نمی کنه. ما ایم و قواعد همون تفصیلی که گفتیم و همون نزاع لفظی و همون برنامه. من یه جمله اضافه کنم، میخوام امروز این مسئله رو تمامش کنم. وان این از بعضی آمدن مسئله ما رو قیاس کردن بر بحث شرب خمر، گفتن در باب شرب خمر اگر کسی استفراغ کنه شراب رو، گفتن میان حد برش جاری میکنن. ما که ندیدیم استفراغ کنه، ندیدیم شراب بخوره، میگن استفراغ کردن قرینه بر شرب خمره، گفتن اجرای حد میشه. همان گونه که استفراغ شراب قرینه بر شرب خمر است و حد جاری میشه و حدیث هم داره، آوردن مال هم قرینه قطعی قرینه میشود و سرقت میشه و قطعیت. یه همچه قیاسی کرد. جواب این است، اجازه بدید، اولا قیاس که از مذهب ما نیست. شما بیایید از بحث شرب خم بیایید به اینجا، لیس القیاس من مذهبنا. و ثانیاً ما در اونجا هم همینو میگیم، میگیم اگر شرب، اگر استفراغ قرینتون قطعیتون علا شرب الخمر عمدن، اونجا میگیم حد جاری میشه. اونجا هم اگر احتمال بدیم نه آدم ظاهر صلاحیه، میگه من مریض بودم شرب خمر کردم، استراحت بود، ممکنم راست بگه، یه قرائنی هم هست که احتمال راست بگه، یا این از تازه مسلمان بودم نمیدانستم، یا این از که عده‌ای آمدن اینجا از این آدمهای ناجور منو مجبور کردن به شرب خمر. در اونجا هم اگر استفراغ قرینه قطعیه بر شرب خمر عمدی نشود، در اونجا هم نمیگیم برگردید به بحث شد به مسکرات در مسئله دو اونجا متعرض شدن، ما در اونجا هم همین میگیم. فردا میریم سراغ مسئله چهار و صلی الله علی سیدنا محمد.